و تزودوا فإن خیر الذات التقوا. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز گرامی و در آستانه عاشورای حسینی به پیروی از ابی عبدالله الحسین و ملازمت راه اولیا و انبیای بزرگ الهی و پارسایی و احتراز از هواهای نفسانی سفارش و دعوت می کنم. از خداوند بزرگ می خواهیم به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش و اطاعت از اولیاء خودش را عنایت بفرماید. در اولین جمعه از ماه محرم هست و در دهه عاشورای ابا عبدالله قرار داریم و طبیعی است که هم برای بنده و گوینده و هم برای شما شنوندگان و شرکت کنندگان در نماز از هر چیز دلنشین‌تر این است که از ابی در این خطبه قسمت‌هایی را از خطبه مشهور ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه که در تحف العقول نقل شده و بعضی از قسمت‌هاش را سال‌های قبل هم خونده ایم، اون را گوشه‌هایی و قسمت‌هایی را از این خطبه امام حسین در خطبه روز جمعه قرائت می‌کنیم و توضیحات مختصری هم را خدمتتون مطرح می‌کنیم. این خطبه از خطبه‌های مشهوری است که در کتاب تحف العقول نقل شده و در بعد از تحف العقول هم در کتاب‌های دیگر هم مورد توجه قرار گرفته و قسمت‌هایی از این خطبه امام حسین سلام الله علیه در کتاب حکومت اسلامی حضرت امام و در بحث ولایت فقیه مورد تمسک امام برای اثبات ولایت و رهبری فقیه عادل قرار گرفته و از خطبه‌های مشهور هست. بنده به خاطر اینکه سال‌های قبل یه قسمت‌هایش را خونده بودم فکر کردم یه قسمت‌هایش هم را در این خطبه در حد مختصر معنا و توضیحی بدیم، هم مناسبت داره با ایام شهادت ابی عبدالله الحسین و هم با این روزها که هفته امر به معروف و نهی از منکره و یکی از محورهای این خطبه امر به معروف و نهی از منکره. این که این خطبه را کجا حضرت امام حسین این خطبه را خوندند، بنابر بعضی از نقل‌ها که ظاهراً امام هم در کتاب حکومت اسلامیشون همینجور نقل کردن، این خطبه نسبتاً طولانی خطبه ایست که امام حسین سلام الله علیه در منا و در مراسم حج در جمع مسلمان‌ها که از نقاط مختلف جمع بودند این خطبه را القا کردند و این خطابه را القا کردند. و از نظر زمان هم بعضی از نقل ها داره که 2 سال قبل از مرگ معاویه و در بعضی از نقل ها هم دارد که 1 سال قبل از مرگ معاویه در سنه 60 در مراسم حج سال 59 هجری یا سال 60 هجری این خطابه را امام حسین القا کردند و خطاب کردند به مسلمان ها، اون هم در مراسم حج سال 59 یا 60 و طبق نقل هایی هم در منا. مقدمات مفصلی هم داره که داستان از این قرار بود که در سال 59 یا 60 هجری در مراسم حج و در منا امام حسین اواخر معاویه بود و دوره ای بود که معاویه با حدت و شدت تمام از مسلمان ها برای حاکمیت یزید فرزند ناخلف خودش و ناصالح خودش با شدت تمام بیعت می گرفت. به مکه آمد، به مدینه آمد، جاهای خودش مسافرت کرد معاویه و جاهای دیگه هم پیک هایی را می فرستاد و با یه برنامه ریزی حساب شده می خواست برای یزید بعد از خودش بیعت بگیره. تا حد زیادی هم از خیلی ها بیعت گرفت، از بسیاری از آدم های ضعیف و زبون یا ناآگاه و غافل. معاویه که خلافت خودش به قصد بود و با جور و ستم استمرار پیدا کرد برای یزید که به ظاهر از خودش بدتر بود، یعنی ظواهرم را رعایت نمی کرد و شارب خمر بود، بی اعتقاد به مبانی رسالت و ولایت بود و حتی ظواهر دینم را رعایت نمی کرد که همه شنیده اید وضع یزید را. در این اوضاع و احوال که اصولا 3-4 سال آخر عمر منحوس معاویه، بیشتر تأکید معاویه بر ولایت عهدی یزید بود و علتش هم 2 چیز بود. یکی این بود که یزید در طول سالهای گذشته بر امام حسن سلام الله علیه غالب شده بود، بسیاری از شخصیت‌های مجاهد و مبارز و شایسته‌ای که معتقد به تشیع و پیروی علی ابن ابی طالب بودن اینها را از بین برده بود، حجر را به شهادت رسانده بود، عمرو ابن حمق را در یک جریانی به شهادت رسانده بود، بسیاری از بزرگان صحابه علی ابن ابی طالب در اون دوره زمامداری معاویه قلع و قمع کرده شدند و یه عده‌ای هم که در محاصره و مزیقه بودند و جمعیت زیادی هم در مدینه و مکه و کوفه و امثال اینها از شهرها هم که یا آدم‌های ضعیفی بودند یا غافل و ناآگاه. خب بر اوضاع به اصطلاح معاویه سوار بود و تو این سالهای آخر دیگه به فکر این افتاده بود که این خلافت قاسمانه بنی امیه و ستم اینها ادامه پیدا بکنه. از این جهته که چون بر همه کارها دیگه مسلط بود، در این سالها بیشتر به فکر ولایت عهدی ولایت عهدی یزید و استمرار خلافت بنی امیه بود. از جهت دیگه هم خب عمری ازش گذشته بود و دیگه میفهمید بالاخره دیر یا زود باید بره دیگه، از این جهتی که در این فکر بود و خیلی هم فشار می آورد. حالا جریاناش را حتما در منبرها و سخنرانی ها از علما و وعاظ و روحانیون شنیده اید که مدینه آمد با چه اختناق، با چه وضع زننده ای و همه را تحت فشار قرار داد برای اینکه ولایت عهدی این آدم بی اعتقاد به مبانی رسالت و ولایت و کسی که حتی شرب خمرش در کلمات زیاد امام حسین آمده، این رقم آدمی رو مسلط بکنه. از این 2 جهته که معاویه این سالهای آخر عمرش، یعنی مخصوصا سال مثلا 57 و 58 و 59 سال 60 هجری، تو این سالها وقتی که تاریخ رو شما ملاحظه بکنید میبینید که اوضاع دستشه، مخالفین رو سرکوب کرده، شیعیان واقعی را و مبارزان در راه خدا را قلع و قمع کرده و الان فکر زمامداری آینده است که دست بنی امیه و این جریان خبیث و منحوس باشه. و دقیقا در همین اوضاع و احوال چند سال آخر عمر معاویه، مواضع امام حسین یه مواضع متفاوت با قبله، چون میدونید امام حسین سلام الله علیه بر اون پیمانی که برادرشون به دلایل خاصی که گاهی توضیح داده شده و روشنم هست، یعنی در یه شرایطی که همه جا خالی کردن و کسی نبود که وارد معرکه قتال در راه خدا بشه، پیمان صلح امضا کرد امام حسن. امام حسین در 10 سال بعد از امامت خودشون، بعد از امام حسن، این پیمان را رعایت کرد. در زمان برادرشون که خب امامت از برادرشون بود، ایشون تابع بود، تابع مقام ولایت امام حسن بود، و 10 سال بعد هم که زمان امامت خودشون بود، باز اون عهدنامه را و سلامه‌ای که خیلی از موادش را هم معاویه زیر پا گذاشته بود در این حال رعایت میکرد. یعنی در این قریب 20 سال از ناحیه خاندان رسالت و ولایت و امام حسن و بعد امام حسین عهد و سلامه رعایت شد. اما در این 3-4 سال آخر امام حسین به دلیل اینکه میدید برخلاف اون سلامه و برخلاف مصالح اسلام کسی داره روی کار میاد و ولایت عهدی به یک آدم فاسدی سپرده میشه، معاویه فشارش رو زیاد کرده بود و از این طرف امام حسین هم مواضع روشن تری میگیره. تعداد زیادی نامه نگاری هست در همین 3-4 سال اخیر بین امام حسین و معاویه. مثلا در یکی از نامه هایی که معاویه نوشته، دعوت کرده او را به بیعت با یزید، امام حسین موضع میگیره. در یه نامه دیگه معاویه مینویسه برای امام حسین که من شنیده ام گزارش هایی از مدینه به من رسیده است که تو، یعنی امام حسین، برای علیه من توطئه میکنی. امام حسین جواب خیلی زیبایی نوشت برای معاویه، نوشت که گزارش هایی که به تو رسیده است دروغ است و من به خدا پناه میبرم از این که علیه تو کار نمیکنم. یعنی من نمیترسم، اگر شرایط پدید بیاد وظیفه است که علیه تو کار بشه و مانع زمامداری یک آدم بی اعتقاد به مبانی رسالت و ولایت بشیم، اما چه کنم که شرایط فراهم نیست. یعنی من نمیترسم که تو مرا متهم کردی که علیه تو کار میکنم، بلکه از خدا میترسم که شاید وظیفه من این باشه که علیه تو کار بکنم و شرایط فراهم نیست. نامنگاری های زیادی است، قسمت هایی از همون نامه های عرض کنم که در کتاب ها دیده اید یا شنیده اید مال همین دوره است. یعنی 3-4 سال آخره که معاویه فشار میاره با اختناق، با تهدید، با تطمیع، با انواع حیله ها و ترفند ها برای اینکه خط مقابل رسالت و امامت را در جامعه حاکم بکنه. و امام حسین هم طبعا مواضع صریح و روشن گرفتن. حالا این مقدمه بود برای اینکه نزدیک بشیم به این خطابه آتشین و شورافرین و حماسی ابی عبدالله الحسین در صحرای منا در مراسم حج سال 59 یا 60 هجری. در این اوضاع و احوال سیاسی که معاویه این خط مقابل رسالت و ولایت را تعقیب میکنه و برای بعد از خودش میخواد یزید را تحکیم و تثبیت بکنه، و در اون شرایطی که کمتر صدای اعتراضی بلند میشه و آدمهای آزاده و بزرگ در خاک و خون افتاده اند و بقیه هم در محاصره و شدت و تشدیدات و تضییقات هستند، امام حسین موضع میگیره و آرام آرام موضعش را قوی ترم میکنه. یعنی دیگه اون سلنامه تمام شد. یکی از مواد صریح و یکی از بندهای اون سلنامه این بود که معاویه بعد از خودش دیگه نباید به فکر ادامه زمامداری باشه. از این جهته که نامه ها رد و بدل شده. در وقتی که یزید آمد مدینه، امام حسین از کسانی بود که ولو در یکی از اون مجلس ها نتوانست موضع بگیره، ولی در بین مردم روشن بود موضع ابی عبدالله الحسین در برابر این توطئه خطرناکی که در برابر خاندان رسالت و ولایت طراحی شده بود، موضوع روشن بود. حالا در یکی دو سال مونده با آخر آخر عمر معاویه و مرگ معاویه، در مراسم حج امام حسین این موضع رو داره. این اون حج الهی و ولایت مداری است که ابی عبدالله حسین این گونه استفاده خوب و خداپسند ازش میکنه. میگه در ادامه همین جریانات امام حسین در منا اصحابی را فرستاد، یه جمعی را از 700 نفر تا 1000 نفر گفتن، یعنی همه حجاج هم ظاهرا نبودن، چون قاعدتا حجاج اون وقت بیش از اینا بودن، یه جمعی از نخبگان امت، از علما، صاحبان فکر و نخبگان و خبرگان امت اسلام که از نقاط گوناگون عالم اسلام آمده بودند، اینها دعوت شدند. پیک های ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علی، نخبگان، علما و بزرگانی که در مراسم حج سال 59 یا 60 حضور داشتند، به خیمه ابی عبدالله در منا دعوت شدند. و راوی میگه من در همون خیمه ابی عبدالله حاضر بودم، و یک راوی میگه 700، یکی میگه 1000، یک جمع نخبه و بزرگانی در همین حدود در منا و در اون مراسم بسیار معنوی و بزرگ الهی و شعائر الهی در منا در خیمه ابی عبدالله جمع شدن. این اوضاع و احوال این خطابه امام حسینه که یه مقداری تشریح شد. حالا امام حسین در اواخر کار معاویه است، برنامه ها و توطئه های انحراف مسیر ولایت و زمامداری جامعه طراحی شده، معاویه نقشه ها کشیده، بیعت ها گرفته است، و امروز در منا امام حسین میخواد موضع روشنی بگیره و بزرگان امت که در مراسم حج حضور یافتند اینها رو روشن بکنه. حالا دو بخش داره سخنان امام حسین، بخش اولش رو اشاره میکنم، بخش دوم این خطابه است. یک بخش اینه که امام حسین مردم را، صحابه را، تابعین را به گواهی میگیرد بر فضائل خاندان عصمت و طهارت، و قریب بیش از 20 مورد از موارد فضیلت ها و منقبت ها و سوابق مولا علی ابن ابی طالب و خاندان رسالت را شاهد میگیره مردم. آیا مردم نبودید یا نشنیده اید که در غدیر خم پیامبر چه فرمود؟ راوی میگه همه گفتند یا بودیم و شنیدیم و دیدیم، یا اینکه دیگران برای ما نقل کردند. آیا در خیبر نمیدانیم که علی چی بود؟ همه گفتند آری میدانیم. در جنگ احزاب نمیدانید؟ چرا؟ در فلان واقعه فلان واقعه 20 مورد این فضائل علی و خاندان پیامبر را نقل میکنه. حالا در منا در زیر خیمه ابی عبدالله در جمع نخبگان امت اینجور ابی عبدالله اقرار میگیره. امام حسین روشن میکنه جامعه را، ما خاندانی هستیم و مسیر ولایتی هستیم که اینجور از خود پیغمبر اکرم شروع شد، و همه گفتن آری همینجور. این تمام شد. بنابر بعضی از نقل ها ادامه این اقرار و اعترافی که از اینها میگیره امام حسین، خب عملا یعنی عذر اینها قطع میشه دیگه. یعنی اگر شما اینها رو میدانید، این مسائل رو میدونید، چرا نمیرید بگید و مسیر رهبری و زمامداری جامعه اسلامی رو روشن بکنید؟ بعد امام حسین شروع میکنه در جمع علما و نخبگان امت در مراسم حج در صحرای منا خطابه میخونه، از آیات قرآن شروع میکنه و از اون آیاتی شروع میکنه که مذمت شده اند علمای یهود به خاطر اینکه حق را کتمان کردند و امر معروف و نهی از منکر نکردند. آیا نشنیده اید که خدا چگونه علما و صاحبان علم و کسانی که میدانستند و حقایق را کتمان کردند، خدا اونها را مذمت کرده؟ آیا آیات قرآن در باب امر به معروف و نهی از منکر نشنیده اید؟ آیا نمی بینید که در آیات سوره توبه خدا در باب امر به معروف و نهی از منکر چه میگه؟ خدا می فرماد از ویژگی های مؤمنان، زنان و مردان مؤمن این است که دوست و رفیق یک دیگرند و اهل امر به معروف و نهی از منکرند. خداوند با امر به معروف و نهی از منکر شروع کرد در اوصاف مؤمنان و زنان و مردان مؤمن، برای اینکه خدا می دانست. آیات سوره توبه را خون و توضیح داد، خدا می دانست که وقتی که امر به معروف و نهی از منکر با دامنه وسیعی که دارد مورد توجه قرار بگیره، همه فرائض و شعائر دینی و مبانی دین در جای خودش قرار میگیره. ریز و درشت، سخت و آسان از فرائض و تکالیف الهی با امر معروف و نهی از منکر قوام پیدا میکنه. امر معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام هست. دامنه امر معروف و نهی از منکر دامنه وسیعی است. وقتی که شما میبینید که مسیر زمامداری از معاویه خبیث به یک فرد ناشایسته دیگری میخواد منتقل بشه، وظیفه امر معروف و نهی از منکر شما این است که حرف بزنید، سخن بگید. امر معروف و نهی از منکر دعا اون الی الاسلام، دعوت مؤمنان و صالحان است به اسلام و مسیر صحیح اسلام. با امر معروف و نهی از منکر ظلم ها فرو می نشیند، ناشایسته ها کنار می روند، صالحان بر سر کار می آیند و فقرا مورد توجه و رسیدگی قرار می گیرند. ثم انتم ایتها الاصابه اصابه بالعلم مشهوره، شمای کسانی که از نقاط مختلف آمده اید و ادعای علم و فهم و دانش دارید و در مراسم حج شرکت کرده اید و در منا هستید و زیر خیمه ابی عبدالله، شما یک گروهی هستید که به علم شناخته شدید. شما مردمی هستید که با سوابق خوب و با امتیازات بالا شناخته شده اید. نام شما در دنیا و در عالم اسلام به خوبی برده میشه. مردم شما را خیرخواه امت می دانند و بزرگان به شما احترام می گذارند و مورد توجه جامعه اسلامی هستید و ضعفا شما را بزرگ می دارند. شما اینجور مردمی هستید، شما را چی شده که اینجور در خواب فرو رفته اید و از امتیازات اسلام بهره میبرید اما آماده فداکاری در راه اسلام نیستید؟ این چه وضعی است که شما دچار شدید؟ این درد بزرگی است که ابی عبدالله الحسین جامعه اون روز رو مبتلای به این میبینه. جامعه خمود، جامعه ساکت، جامعه ناآگاه، جامعه ای که بعد از زمامداری کسی مثل معاویه خود را آماده کرده است که یزید زمامدار او بشه و بر مقدرات مادی و معنوی او حاکم بشه. وای بر شما، شما مشهور به علمی، شما دارای اون سوابقید و امروز آرام و ساکت و غافل نشسته اید. چی شده که از حقوق خدا دفاع نمی کنید؟ چی شده که از حقوق مردم دفاع نمی کنید؟ چی شده که دل به و در طمع رحمت و رضوان خدا هستید اما اهل کار و تلاش نیستید؟ من می ترسم که عذابی بر شما نازل بشه. امام حسین در منا به اینها میگه اگر اینجور ادامه پیدا بکنه، اگر در مسیر درست ولایت و امامت قرار نگیرید و به دفاع از حق نپردازید، ترس من این است که عذابی بر شما نازل بشه. اینجور که امر معروف و نهی از منکر و موازین حق در میان شما مورد غفلت قرار گرفته، ترس من و ترس سبت رسول خدا این است که عذابی بر این امت نازل بشه. آیا نمی بینید قد ترون عهود الله من قوتن فلا تفزعو، جلوی چشمانتون می بینید که عهدها و پیمانهای الهی زیر پا گذاشته میشه، مبانی و معارف الهی مورد ستم قرار میگیره، غفلت و نسیان قرار میگیره و آرام هستید، به فزع نمیافتید. اگر علاقمند به مسیر رسالت و مبانی حق و اون خطی که رسول خدا ترسیم کرد هست، در برابر این پیمانهای شکسته خدا، این فرامین زیر پا افتاده خدا، باید بر خود بلرزید، احساس خطر بکنید و از حقوق الهی دفاع بکنید. اگر پیمان کوچکی از خانواده شما مورد نسیان یا زیر پا گذاشته می شد، شما سر و صداتون بلند می شد، اما در برابر حقوق بزرگ خدا اینجور بی تفاوت و ساکت نشسته اید. آیا نمی بینید دستورات خدا زیر پاست؟ آیا نمی بینید حقوق ضعفا و مستضعفان برده می شود و در کاخهای معاویه و یزید مصرف می شه و شما سخنی نمی گید؟ شما راه و رسم شما سازشکاری و مصانعه و مجامله با ظالمان شده است، در حالی که خدا وضع شما و تکلیف شما را مشخص کرده. شمایی که پیشتاز هستید، شمایی که سابقه دارید، شمایی که دارای رشد و آگاهی هستید، از خدا شما عهد گرفته است برای انجام وظایف و شما این عهدها را زیر پا گذاشتید. ذالک بان مجار الامور والاحکام علا عید العلماء بالله، این از ادله ولایت فقیه هست که امام در کتاب حکومت اسلامی شونم آوردن. اول امام حسین از فضائل و مناقب اهل بیت شروع کرد، در یک سخنان بسیار مفصل اقرار گرفت، بعد علما را مورد خطاب قرار داد که وظیفه شما سنگین و دشواره و شما بی تفاوت شده اید، و دیگری بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک محور بزرگ و ستون خیمه فرائض الهی حضرت تأکید کرد که این ستون خیمه را نگاه دارید تا جامعه شما مسیر سداد و صلاح و تقوا را طی بکنه. بر این محور تأکید کرد و در ادامه امام حسین می‌فرماد مجاری امور و سرنوشت کارها باید به دست عالمان پاک و عالمان امین خدا قرار بگیره، عالمان به خدا و امناء بر حلال و حرام خدا، عالمان شایسته و پاک و متعهدی که امین خدا در حلال و حرام او باشند. اینها محورهای اصلی زمامداری و مجاری و امور و احکام الهی هستند. شما هم باید این ویژگی ها را داشته باشید و مجاری امور را به دست بگیرید و جامعه را هدایت بکنید. امروز این منزلت را از شما باز گرفتند به خاطر سستی و خیانت خود شما. این منزلتی بوده است که خدا به شما داده و شما به خاطر خیانت و سستی و تغافل خودتون اینها را از دست داده اید. مگر نمی بینید که معاویه بر همه مقدرات جامعه حاکم شده، همه شعائر و مناسک دین زیر پاس و مهمترین رکن اسلام که ولایت و امامت باشه امروز غریب و مظلومه و کار به جایی رسیده که ابی عبدالله مظلومانه در یک بیابان در منا باید اینجور احقاق حق بکنه و مردم رو روشن بکنه.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
جدیدی رو یاروی ما قرار گرفته است و امروز هنگامی است که من به میدان بیام و میدان آمدن من، ابی عبدالله می‌فرماد، نه برای دنیا بلکه برای اقامه معالم دین و اصلاح جامعه و رسیدگی به محرومان و مستمندان، برای این است که فرائض و احکام و اعلام هدایت و ولایت در جامعه استقامه تثبیت بشه و حاکم بشه. این جهتی است که من شروع کردم برای اینکه در برابر کسانی که میکوشند تا علم هدایت و نور نبی خدا حضرت محمد ابن عبدالله خاموش بکنند، ایستادگی بکنم. سلام و درود خدا بر تو ای سالار شهیدان. این سالهای سخت دوره معاویه، آخر دوره معاویه میگذره، امام حسین نورافشانی میکنه، روشنگری میکنه و بعد از مرگ معاویه فشارها میاد برای اینکه بیعت از ابی عبدالله گرفته بشه. این چند روز فشارهای شدیدی بر ابی عبدالله الحسین وارد بود برای اینکه از او برای یزید بیعت بگیرن و در این هنگامه است که ابی عبدالله الحسین با یه مظلومیت خاصی از مدینه و از شهر جد بزرگوارش بیرون میره. در تاریخ بیرون رفتن ابی عبدالله از مدینه نقش شده با ریزکاریهاش. خیلی جانسوزه. من قسمتهایش رو از رو میخونم که ابی عبدالله چه حال و وضعی داشتن. اون شبی که دو شب در کنار قبر جد بزرگوارشون به عبادت میپرداختن و ودا میکردن، شب آخر بود، میگه آمد در کنار قبر جد بزرگوارش نماز خوند. بعد از نماز خطاب به جد بزرگوارش عرض کرد، به خداوند عرض کرد، خدایا این قبر جد من و رسول خداست و من فرزند دختر او هستم. خدایا تو میبینی که چگونه بر من فشارها تحمیل شد. خدایا تو چه میبینی که چگونه مظلوم شدم. و خدایا تو خود میدانی که من معروف را و خوبی را دوست دارم و منکر را ناپسند میدارم. خدایا از تو میخواهم که خیر و خوبی را برای من مقرر کنی. بعد راوی میگه ثم جعل الحسین علیه السلام یبکی، میگه در کنار قبر جدش در مسجد النبی دیدم که ابی عبدالله تا صبح گریه میکنه، تا صبح عبادت میکنه، میخواد از جدش ودا بکنه، به سفری بره که عاقبتش شهادت و فداکاری در راه خداست. راوی میگه بودم تا صبح دیدم به عبادت پرداخت. صبح که روشن شد دیدم ابی عبدالله سر به زمین گذاشت و لحظاتی به خواب رفت. از خواب بیدار شد دیدم حسین گریه میکنه. ازش سوال کردم چه خوابی دیدی؟ چی بود؟ میگه در خواب در کنار قبر جدم دیدم که رسول خدا آمد همراه با فوج فوج ملائکه گردا گرد رسول خدا رو گرفتن، آمد به کنار من. رسول خدا مرا به سینه گرفت، مرا بوسی و خطابی به من کرد. اینها چیزاییست که رسول خدا در خواب به امام حسین گفت. رسول خدا فرمود برا فرزند عزیزم، یا بنی یا حسین، فرزندم ای حسین، من میبینم که به زودی تو را در صحرای سوزان کربلا به شهادت رسندن، میبینم که به دست امت غافل و ناآگاه و ظالم تو شهید شدی، جنازه تو را در کربلا میبینم که به قتلگاه افتاده است در حالی که تشنه است و میبینم که اهل و عیال تو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد و علی وصیه سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی صدیقت طاهره فاطمه الزهرا و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. بار دیگر همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی و ذکر و یاد مرگ و لقاء خدا و آمادگی برای لقاء خدا و احتراز از گناه و معصیت و عمل به دستورات خدا و پیروی از سیره اولیا و صالحان سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به همه ما توفیق عزاداری خالصانه ابی عبدالله الحسین و پیروی از مسیر ولایت و امامت آن حضرت عنایت بفرما. با توجه به اینکه خطبه اول مقدار طول کشید، چند نکته است که به ترتیب خدمت شما برادران و خواهران گرامی عرض می کنم. ابتدا ایام شهادت ابی عبدالله الحسین و یاران فداکارش را گرامی می داریم و این مناسبت را به محضر بقیت الله العظم ارواح آل طلاب مقدم الفدا و مقام معظم رهبری تسلیت عرض می کنیم و همینجا خدمت شما برادران و خواهران و عزاداران و حیاات و همه کسانی که با شور و شوق حسینی و عشق و علاقه وافر به ولایت و امامت در این ایام اظهار علاقه می کنند و در عزاداری ها شرکت می کنند، نکاتی را باز هم تکرار به صورت مکرر یادآوری می کنم. اولا همه شما خواهران، برادران و کوچک و بزرگ و جوانها را توصیه می کنم به اقامه عزاداری ابی عبدالله، به گرم نگاه داشتن مراسم عزای ابی عبدالله و اقامه این شعار بزرگی از اهم شعائر اسلام و تشیع هست. واقعا مشعل عزاداری ابی عبدالله الحسین مشعل نورانی است که از اون فیوزات و برکات زیادی عائد فرد و جامعه اسلامی میشه. از این جهته که این مشعل نورانی و این مسیر عزاداری ابی عبدالله روز به روز باید پر رونق‌تر و گرمتر و عاشقانه‌تر باشه. سعی بکنن کوچک و بزرگ و جوانها با عشق، با حرارت، با شیفتگی نسبت به مقام ولایت و شهادت و شهدای کربلا در مراسم عزاداری ها شرکت بکنند. این مراسم ها از پشتوانه های استقلال و عظمت این کشور و ذخیره آینده و قیامت همه ماست. عزاداری امام حسین، شرکت شما در مجالس عزاداری، عزاداری در قالب های صحیح و درست، همه اینها ذخیره قبر و قیامت ماست بی تردید. شفاعت ابی عبدالله شفاعت عام و شاملی است که اول شامل عزاداران واقعیش میشه. امام حسین مقام شفاعتش مقام ممتازی است، مقام ویژه است که خدا در قبال شهادت به او داده. و در همون جمله حضرت رسول فرمودند که تو دارای مقامی هستی که جز با شهادت در راه خدا به اون نمیرسی. این مقام خیلی مقام ارزشمند است. ما در ایام عزاداری ابی عبدالله حسین، شما عاشقان و شیفتگان ولایت و ابی عبدالله، برای دنیا و آخرتتون از این عزاداری باید استفاده بکنید. به حمد الله شما ملت روسفید در پیشگاه خدا هستید، شما مردم آزمایش داده و قوی و با سلامت در ادامه راه ابی عبدالله حسین هستید. این افتخار بزرگی است بر شما. به حمد الله سال به سال و روز به روز با همت شما مردم و جوانهای رشید شما مشعل ذکر و عزای ابی عبدالله و راه ابی عبدالله برافروخته تر و روشنتر شده و سال به سال مراسم عزا بهتر و پر رونق تر میشه. خدا به همه شما اجر بده و خدا این که پیشتاز در راه خدا را به حق ابی عبدالله حسین مشمول بهترین عنایات و برکات خودش قرار بدهد. این نکته اوله که عزاداری باید قوی باشه، پر رونق باشه، با شکوه باشه. و نکته دومم اینه که سعی کنید دلها را خالص بکنید. برادران، خواهران، جوانهای عزیز، هیئت دارید بسیار خوبه، عزاداری میکنید بسیار کار شایسته است. به اعتقاد من حتی اگر قصد خالص هم نباشه، بالاخره به نحوی مشمول اجر خدا میشه. اما کمال عزاداری به اینه که دلها برای حسین پر بزنه، دلها برای راه حسین و مسیر حسین پر بزنه. دل را خالص بکنید، این وقت را، این عزاداری را، این همت را، این عمری را که در این راه مصرف میکنید، این را خالص بکنید. این میشه ذخیره آخرت شما، اخلاص در عزاداری. اگر اخلاص آمد، اون وقت دنبالش از عزاداری های غلط، از چیزهایی که مقام معظم رهبری منع کردن، اون وقت باید احتراز کرد، باید پیرو عالمان و بزرگان دین و مقام معظم رهبری بود و در نوع عزاداری رعایت دستورات ایشون را کرد. از اختلاف و دعوا در عزاداری جدا باید پرهیز کرد، همه اجرها را از بین میبره. اگر خدای ناکرده عزاداری و هیئت بخواد وسیله‌ای بشه برای اختلاف و نفاق و دو برهم خوردن جامعه و امثال اینها، این خودش معصیت میشه. مبادا عزاداری که از بهترین سنن الهی است و سنن ماست، مبدل بشه به وسیله برای اختلاف، برای نافرمانی دستور مقام معظم رهبری، وسیله بشه برای بی‌اعتنایی به نماز و امثال اینها، یا معاذ الله معصیت های دیگه. نیست، اینها بسیار کمه. اما شما عزیزان اینو توجه داشته باشید، حیاات باشند، عزاداری ها باشه، مساجد، تکیه ها، حسینیه ها، همه باید با شکوه باشه. برای امام حسین همه اینها ارزش داره. اما سعی بکنید از ریا، از اختلاف و تفرقه، از معصیت و گناه پاک بدارید عزاداری خودتون. و نکته دیگر این است که در ایام عزاداری سران حیاات، حسینیه ها، مداها، خود مردم، تلاش بکنید که واقعا تو این عزاداری که جمع زیادی میان، جوانها میان، کسانی که شاید در مواقع دیگه کمتر فرصت میکنن در مراسم دیگه شرکت بکنن، بهره برداری درست بشه برای دفاع از اسلام، از انقلاب اسلامی و تبلیغ درست و برای امر معروف و نهی از منکر بهره برداری درست بشه. الحمدلله تعدادی از حسینی ها این برنامه رو دارن، از که علاوه بر حیاات و سینه زنی و امثال اینها، یه بخشی از وقت رو میگذارن یه واعظی، سخنران خوبی و کسی که مورد اعتماد هست و درست حرکت میکنه، میاد سخنرانی میکنه، ارشاد میکنه. این رو واقعا جزء برنامه‌تون باشه. اینجور نباشه که یک دهه بدون سخنرانی و وعظ و امر معروف و نهی از منکر و آشنایی با مبانی دینی و خطوط درست سیاسی سپری بشه. این اشتباهه. واقعا باید علاوه بر اون اخلاص و حریز از تفرقه و رعایت دستورات خدا در عزاداری، جایی باز بکنید در عزاداری هاتون برای آشنایی جوانها. تو این اوضاع و احوالی که امروز دشمن داره، گرگ هایی که به جان این ملت افتادن، اقتصاد ما را، سیاست ما را، فکر و فرهنگ ما را تخریب بکنن، به طرف خودشون بکشونن، گرگ هایی که به جان جوان های ما افتادن که به فساد و تباهی و بی‌اعتنایی به مبانی دینی بکشونن، وظیفه شما روحانی، مدعا، سران حیات، شرکت کنندگان در عزاداری اینه که عزاداری ها را روی یک معیار منطقی درست تنظیم بکنید. بهترین بهره را ما باید در این ایام ببریم برای اصلاح جوانانمون، برای مسائل تربیتی، مسائل اخلاقی، مسائل سیاسی به شکل درست و صحیحش. این هم انشاءالله مورد توجه باشه و رعایت مردم در بلندگوها، در رفت آمدها، در وقت عزاداری ها که منجر به بی‌اعتنایی به نماز نشه، و همچنین در روز تاسوعا و عاشورا اقامه نماز جماعت در حسینیه ها الحمدلله امتحان خوبی دادید، اکثر جاها خوب حرکت کردن. امسال جمعه روز تاسوعا است که به احتمال زیاد نماز جمعه هم در بیت العباس برگزار بشه که حیات زیادی هستن. خب در نماز جمعه همه حیات باید شرکت بکنن. در روز عاشورا در همه مراکز عزاداری هنگام ظهر که میشه هر جور خودتون سلام میدونید برنامه ریزی بکنید. ما دیگه نباید از این سنی ها و برادران اهل تسننمون دیگه کمتر باشیم. وقت اذان ظهر روز عاشورا باید همه صف در صف در جماعت هر جا که هستن شرکت بکنن. اهتمام به نماز جماعت در شبها، روزها، مخصوصا تاسوعا و عاشورا، این مهمترین انتظاری است که مطمئن باشید شخص ابی عبدالله الحسین از شما عزادارانش داره. اینو تبلیغ بکنید توی ایام. شما نماز جمعه ای ها که پیشتازتر هستید به حمدالله، مبلغان خوبی برای اسلام و آمران به معروف و نهی از منکر باشید در همه جا. امر معروف و نهی از منکر که این هفته هم و این ایام هم هفته اون هست و از امام حسین هم الهام گرفته، اون را زنده بداری که مطمئنن دنیا و آخرت ما و در این شرایط و بحرانهای بزرگ جهانی که امروز ملت ماست، خدا میتونه این عزاداری ها و استفاده درست از اونها میتونه ملت رو به جلو ببره، کما این که تا به حال هم اینجور بوده و انشاءالله آینده هم همینجور خواهد. و در همین ایام، خب ما در ایامی هستیم که به انتخابات نزدیک میشیم. من یک نکته‌ای که باید ابتدا عرض بکنم این است که حضور در انتخابات هیچ عذری برای عدم حضور نیست. یعنی کسی نگه که حالا من اونجا فلان شد، اونجا چی شد، امثال این عذرهایی که حالا درست، اشتباه، صحیح، ناصحیح، من کار به اون مسائلش ندارم. وظیفه شرعی ما که مراجع معظم تقلید گفتن، مقام معظم رهبری گفتن، اگر تحلیل درست سیاسی و منطقی هم بکنید تو این اوضاعی که مخصوصا ما الان داریم، تو این بحرانی که ما با اروپا پیدا کردیم، تو این فشاری که دشمنها بر روی این نظام میارن، در این اوضاعی که موفقیت‌های ما را نمیتوانند ببینند، اونها مترسدن نفوذ بکنن، مترسدن ضربه بزنن، مترسدن بی‌تفاوتی ما را ببینن. شما تا به حال اینجور نبودید و از مهمترین صحنه‌های حضور آزادانه و آگاهانه شما انتخاباته که باید از مراجع معظم تقلید و مقام معظم رهبری اطاعت کرد و شرکتی یک پارچه و آگاهانه و منسجم در انتخابات داشت و هیچ عذری هم مطمئن باشید روز قیامت در پیش خدا مقبول نیست. هیچ عذری مقبول نیست برای اینکه آدم بگه به خاطر اون یا به خاطر اون حالا مثلا چنین و چنان. این حرفا هیچ مقبول نیست. کشور ما در روز انتخابات باید جمعیت اکثریت قاطع واجد شرایط به صورت آبرومند در انتخابات شرکت بکنه. نکته دوم اینه که بعد از تایید شورای نگهبان زمینه برای اینکه هر کسی حرفش رو بزنه، آزادانه ستادهای تبلیغاتی باشن، سخن خودشون رو بگن و حرف بزنن باید باشه. جو اختناق و فشار از هیچ طرف واقعا نباید باشه و اخلاق انتخاباتی باید رعایت بشه. ما مسلمانیم و اخلاق اسلامی را اونم در یک آزمایش بزرگی مثل انتخابات واقعا باید رعایت بکنیم و بهش توجه داشته باشیم. و نکته سوم هم این است که باید همونطور که من این همون چیزهایی که مقام معظم رهبری برش تأکید کردن عرض میکنم، دستورات ایشون و راهنمایی های ایشون و همه اون چی که ایشون در سخنانشون ترسیم میکنن واقعا باید مورد دقت شما باشه و مردم ما آزادانه با دقت با بررسی همه مسائل، همه جوانب قضیه و همه مسائلی که برای کشور و نظام اسلامی و اسلام در این عصر هست به انتخاب دست بزنن. ایشون تأکید کردن که بعد از تایید شورای نگهبان باز جای انتخاب اصله وظیفه خود مردمه که باید دقت بکنن و واقعا اون رو کم نگیرن، رو همون شاخصها و معیارها و مشورتهای صحیح و بررسی همه جوانب قضیه و همه سوابق و همه مبانی و تفکرات و اون چی که به خیر و صلاح تشخیص میدن و اصلا میبینن انتخاب بکنن و در این حال از پرخاش و دشنام دادن و توهین و بی احترامی به دیگران احتراز بکنن. این سه نکته مهمه: شرکت جدی و فعال در انتخابات، دوم رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات، و سوم تأمل و تفکر برای انتخاب اصله که انشاءالله رعایت میکنیم. و امیدواریم که خدا اون چرا که خیر و برکت داره برای جامعه اسلامی انشاءالله برای این ملت مقرر بفرماید و حقیقتاً تو این شرایطی که امروز ما قرار داریم هوشیاری و آگاهی مردم خیلی لازم تره. این را در جمعی دیگری دیشب عرض کردم که ما خب اروپای مدتی با ما یه روابط مثلا ظاهری اونجور داشت، با فشار آمریکا خب روابط به هم ریخت و ما هم پای مبانی کاریمون که پیش بیاد خیلی با دقیق باشیم تو همه کارهامون و مقام معظم رهبری خط استقامت در برابر دشمنها را ترسیم کردن. خیلی ها فکر میکردن حالا ایران براست اینجا مشکل پیدا میکنه کوتاه بیاد. نه، ما به الحمدلله مسیر سازندگی و پیشرفت و توسعه خودمون را با معیارهای اسلامی ادامه خواهیم داد. در این حال ملت ما ملتی نیست که کوتاه بیاد، ملت شهید داده است، ملت بزرگ، ملتی است که در اطاعت از امام و رهبری در مواقف مختلف بهترین امتحان داده و مسیر درست را تشخیص داده و حرکت کرده. آینده هم اینجور خواهد بود انشاءالله و امیدواریم که خدا هم کمک بکنه به همه برای استمرار این مسیر که خدا انشاءالله از ما میخواهد. و نکته دیگر هم اینه که امروز روز یک مرحله دیگری از واکسن فلج اطفاله که کشور ما در یکی دو سال اخیر بسیار موفق بوده و قدمهای خوبی برداشته. انشاءالله من اینجا از همه کسانی که در سال قبل و امسال در این برنامه شرکت کردن تشکر میکنم و از زحماتشون قدردانی میکنم. از شما هم میخواییم که همه واقعا در این امر که به سلامت نسل آینده برمیگرده و اهمیت زیادی داره انشاءالله اهتمام بکنن و بچه هاشون رو طبق اونچه که دستور میدن انشاءالله در این واکسن فلج کوتاهی نکنن. و نکته آخرم این است که اواخر سال تحصیلی است. بنده یه وقت دیگه مفصلتر با عرایزی رو داشته باشم ولی اجمالا عرض بکنم که انشاءالله در آموزش و پرورش و خود خانواده ها عده‌ای از بچه های خوش استعداد و خوش فکر هم برای حوزه، چه حوزه خواهران و چه حوزه برادران و هم برای دبیرستان علوم و معارف اسلامی که در این شهرستان هست و و به حمدالله دبیرستان موفق و خوبی بوده تا به حال و خدمات زیادی ارائه کرده، انشاءالله مورد توجه باشه. ظاهرا دبیرستان معارف اسلامی از دبیرستان هم قبول میکنن، فقط در پایان راهنمایی نیست، سال بعدش هم قبول میکنن. به هر حال ادعی از افراد خوش استعداد واقعا انشاءالله ترغیب بشن به آمدن به حوزه برادران، حوزه خواهران و همینجور دبیرستان علوم و معارف اسلامی که یه رشته انسانی بسیار خوبی است و زمینه است هم برای علوم انسانی در دانشگاه ها، هم برای آمدن به حوزه. این هم انشاءالله هم آموزش پرورش و معلم ها و مربی ها توجه داشته باشن، هم خود خانواده ها. انشاءالله که خدا به همه شما توفیق روزافزون عنایت بفرماید. خداوند ارواح طیبه شهدا، روح مطهر امام را و اموات و گذشتگان را با اولیای خودش محشور بفرماید. خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودش محافظت بفرماید. خدایا سلامهای خالصانه این جمع را به محضر مولا ابی عبدالله الحسین و شهدای کربلا و حضرت بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. رحمت و برکاتت را بر ما نازل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. السلام علیکم. الصلاه قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه
الله اكبر
الله اكبر يا الله نيات نماز جمعه
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
قنوت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
الله أكبر يا الله. ركوع
العظيم والحمد لله. صل على محمد وآل محمد.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي العلى والحمد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
الله أكبر الله أكبر.
سبحان ربي على علا والحمد لله. صل على محمد وآل.
الله أكبر بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر. ركوع.
سبحان ربي العظيم والحمد لله. صل على محمد وآل.
قنوت.
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفر والكفار والمنافقين صل على